بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. فصل چهارم بحث ما درباره تجسم عمل بود و از دو بحث گذشته استفاده کردیم که صفات رذیله و فضائل اخلاقی در هویت ما دخالت کامل دارد. به عبارت دیگر اخلاق هویت ساز برای ماست. اگر ما صفت رذیله نداشته باشیم و به جای اون صفات خوب داشته باشیم مثل شجاعت، سخاوت، رحم و مروت، تواضع و امثال اینها، این فضائل انسانی ما را در انسانیت پرورش می دهد و ما در همین دنیا یک انسان کاملی و در روز قیامت بروز و ظهور می کند اون انسانیت ما. به عبارت دیگر آدم وارد صف محشر می شود و اگر کسی آدم وارد صف محشر بشد حتما بهشتی است. پیش آدم ها، پیش اولیاء الله، و دیروز می گفتم زیر لوای حمد در خدمت امیر المؤمنین علی علیه السلام. و اما اگر صفات رذیله ای داشته باشیم یا صفت رذیله ای داشته باشیم و رسوخ در دل کنند این ریشه دوانده باشد، به تناسب همون صفت رذیله هویت ما تغییر پیدا میکنه، هویت ساز برای ماست و اون صفت رذیله انسان را به صورت جانوری در می آورد. الان هست دیده نمی شود، در روز قیامت بروز و ظهور می کند، چون به قول قرآن روز قیامت تبل السرائر هست، یوم تبل السرائر که آیش و خوندم فرمود هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. چون روز قیامت روز بروز و ظهور است، حقایق رو می افتد، واقعیات رو می افتد، این می بیند که به صورت یک جانوری، یک حیوانی است، دیگران هم می بینند و معلوم است دیگه بهشت جای حیوان‌ها نیست، جای آدم‌هاست. این باید جهنم رود. اگر کافر باشد همیشه در جهنم است. اگر شیعه باشد باید بسوزد تا این کدورت ها این هویت ها از بین برود و جهنم او را بسازد. رضا پیش بزرگان نظیر حضرت امام، نظیر صدر المتعلهین، جهنم یکی از الطاف بزرگ خدا هست. گرچه آتش هست، سوزندگی داره، اما سازندگی داره. و از الطاف بزرگ خدا این است که این جانور جهنم می رود، ساخته می شود. و دیروز می گفتم پیغمبر اکرم گاهی در جهنم سری می زند مثل مرغی که دانه بردارد. این افرادی که لیاقت بهش پیدا کردن اینها رو همراه خود می برد. و بالاخره با اون هویتی که صفت رذیله برای او ساخته است، این نمیتواند بهش بره. این باید آدم شود تا بهش شود. و جهنم آدم ساز است و این را آدم میکند بعد از مدت ها. نظیر سنگ معدنی که در کوره چندین هزار درجه ای کدورت های اون سنگ معدنی می رود طلا می شود. آتش جهنم چنین است. بالاخره آدمش می کند و میاد. پیغمبر اکرم امیرالمومنین همراهش او را در حوض کوثر میاندازند. آب کوثر زیبا میکند. آب کوثر تمام کدورت ها را از بین میبرد. وقتی همه کدورت ها از بین رفت، اون وقت بهشتی میشود. قرآن در این باره میفرماید و نزعنا، ما میکنیم و نزعنا عنهم من کل غل، کدورت هاشون رو از بین میبریم و اینها را بهشتی میکنیم. این خلاصه بحث این دروس شد. و انصافا بحث ارزنده ایست. من از جوانها تقاضا دارم این بحث دو روز گذشته را به زمینه اون گفته های امروز در ذهن شما باشد، اهمیت به اون بدید. از ابتکارهای قرآن است و بزرگان نظیر صدر المتعلهین ها، حضرت امام ها، علامه طباطبایی ها روی این گونه بحث ها خیلی پافشاری دارن. و انصافا افتخار برای ما مسلمان ها که پیغمبر اکرم 1400 سال قبل در یک محیط جهل که خودش هم بی سواد بوده است، چنین مطالب ارزنده ای را فرموده است یا خدا در قرآن این پیغمبر اکرم آورده است. اما اگر برای پیغمبر اکرم معجزه ای نداشتیم جز همین بحث ها، همین بحث دروزه ما، بس بود که بفهمیم قرآن کتاب آسمانی است و بفهمیم پیغمبر اکرم خاتم الانبیا است، بفهمیم این قرآن از نظر علمی خیلی بالاست، از نظر فلسفه و عرفان خیلی ارزندگی داره. این خلاصه تجسم عمل به این معنا. بحث امروز ما اون هم فوق العاده ارزندگی دارد، اما مربوط به بحث تهذیب نفس نیست و بحث تجسم عمل به معنای دوم و به معنای سوم است. و چون که بحث تجسم عمل کردم، حیفم می آید که این بحث تجسم عمل رو تمامش نکنم و اون قسم دوم و سوم بحث تجسم عمل ندیده گرفته بشه. اما مربوط به تهذیب نفس نیست. تجسم عمل سه تا معنا داره. یک معنا اینی که دو روز درباره اش صحبت کردیم، یک معنا هم این که ماها هر کاری که بکنیم از خوب یا بد تأثیر به سزایی در دنیای ما داره. کارهای خوب ما دنیای ما را آباد می کنه، کارهای بد ما دنیای ما را نگران کننده می کند، مصیبت زا می کند. این یک معنای تجسم عملی که بحث ارزنده ایش انصافه. معنای سوم تجسم عمل هم معناش اینه که هر چه ما بکنیم، چه خوب چه بد، اینها صورت بندی می شود، نابوده می شود، به تناسب عمل صورتی به اون عمل داده می شود و این اعمال ما با اون صورتها الان هست، ما نمی بینیم. اگر چشم بصیرت باشد، اونها که چشم بصیرت دارند می بینند. در عالم برزخ که همه چشمها تیزبین می شود، در روز قیامت که همه چشمها باطن بین می شود، واقع بین می شود، هر کسی اعمال خودش را اطراف خودش می یابد، می بیند. همون شب اول قبر اعمال بد ما به صورت نگران کننده ای، به صورت جانوری رفیق ما می شود. اعمال خوب ما به صورت زیبایی، به صورت معطری، به صورت رفیق خوبی رفیق ما می شود. و این رفیق خوب یا رفیق بد همیشه در عالم برزخ با ماست تا روز قیامت. روز قیامت هم با ماست و یه معنای حساب و کتابی که در روز قیامت همینه که اعمال بد ما هویدا شده است، نمایان شده، اعمال خوب ما نمایان شده و اون اعمال خوب ما می نمایاند که ما بهشتی هستیم و اون اعمال بد ما می نمایاند که ما جهنمی هستیم. این قسم سوم از تجسم عمل. و دو تا بحث ان شاء الله روی این دو قسم تجسم عمل با شما دارم. و امروز راجع به تجسم عمل به معنا این که اعمال ما چه خوب چه بد در زندگی دنیای ما تأثیر به سزا دارد و به این میگویند مکافات. شعرا در این باره شعرها گفتند، عوام مردم تجربه ها دارند و روایات ما فراون در این باره صحبت کرده است و از جمله قرآن. لذا ما بحث قرآنی میکنیم و شاید بیش از 100 تا آیه در این باره هست. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. اعمال خوب ما تأثیر دارد در زندگی ما، حتی در زندگی اولاد ما. اعمال بد ما تأثیر دارد در زندگی ما، حتی زندگی اولاد ما. به واسطه اعمال خوب ما بچه های ما سعادتمند می شوند، عاقبت به خیر می شوند. به واسطه اعمال بد ما بچه های ما شقاوتمند می شوند، بدبخت می شوند. چه رسد خود ما؟ اگر ما یک زندگی با نشاطی بخوایم باید مؤمن باشیم. اگر ما علیاذ بالله فاسق شدیم، فاجر شدیم، یه زندگی بی نشاطی، یه زندگی که عاقبت ندارد دچار ما خواهد شد، سرنوشت ما چنین خواهد شد. یه آیه ایست در قرآن برای این مطلب خیلی رساست، گفتم بیش از 100 آیه در قرآن که دلالت میکند بر همین بحث امروز ما. اما یه آیه که خیلی رساست و من میخوام جوانها این آیه در نظرشون باشد، این است: من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. بچه‌های رسایی میفرماید مؤمن، چه زن چه مرد، من عمل صالحا من ذکر او انثى، چه مرد چه زن، این عمل صالح قرآن میفرماید حتما ما حیات طیب به این میدهیم. لنحیینه حیاتا طیبا. بعد میفرماید این دنیاشه حیات طیبتر در آخرت دارد، یعنی بهش، که اون تجسم عمل به معنا سومه. بعد انشاءالله در باره صحبت میکنن. حالا همین آیه به ما چی میگه؟ میگه من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. اون کسانی که ادبیات دارن تو مجلس هستن، این لنحیینه حیاتا طیبا تأکید فراوانی داره. اولا اون تأکید نون تأکید، اونم تأکید ثقیله، میفرماید حتما چنین است، یقینا چنین است، حیات طیب داره. بعدم فعل مضارعش میگوید این حیات طیب دوام داره، یعنی مؤمن عاقبت به خیر می شود، یعنی مؤمن از راهی که گمان ندارد مشکلاتش حل می شود. و من یتق الله یجعل له مخرجا، مؤمن و یرزقه من حیث لا یحتسب، از راهی که گمون ندارد، اون تقوا موجب می شود فرج برای او پیدا بشه، اون تقوا موجب می شود روزی او از راهی که گمون ندارد برسد. این از این طرف قضیه. از اون طرف قضیه هم قرآن می فرماید یا رسول الله مثال بزن برای مردم تا به واسطه مثال متنبه بشن، تا به واسطه مثال درک بکنن سنت خدا چنین است که اگر آدمهای خوبی باشن جامعه سالمی باشد، این جامعه پرسعادت است، پربرکت است، این جامعه امنیت دل دارد، زندگی منهای غم و غصه دارد. و اما اگر جامعه فساد اخلاقی داشت، اگر افراد فاسق و فاجر شدند، اینها اون فسق و فجورشون موجب می شود که بی برکت، موجب گرانی، کمبودی، بیکاری، بدبختی. این آیه هم مهم است. می فرماید ضرب الله مثلا قریةً آمنةً مطمئنةً یأتیها رزقها رغدا من کل مکان فکفرت به انعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون. یا رسول الله مثال برشون بزن، بگو یک شهری بود که این شهر امنیت داشت، امنیت دل داشت، زندگی منهای غم و غصه و دلخوره و اضطراب خاطر داشت، نعمت مثل بارون برشون میباری، کمبود نداشتن، گرانی نداشتن، اینها بیکاری نداشتن، اینها مفسده نداشتن، در رفاه 100% بودن. اما فکفرت به انعم الله، این ده، این شهری که چنین بود، اینها گناهکار شدن، گناه دامن اینها رو گرفت، اینها آتش گرفتن، امنیتشون رفت. به جای امنیت دل یک زندگی پر از غم و غصه و اضطراب خاطر براشون آمد، به جای باکاری براشون بیکاری آمد، به جای ارزانی نعمت فراوان، نعمت کم و گرانی براشون آمد و بالاخره پر از درد و پر از بدبختی شدن. بعد قرآن می فرماید خدا نکرد خودشون کردن. این خدا نکرد خودشون کردن در قرآن زیاد آمده، حالا من جمله اینجا می فرماید خدا نکرد خودشون کردن به ما کانو یصنعون. وقتی که تقوا بره فسق و فجور بیاید، وقتی که خوبی بره به جای او بدی بیاید، وقتی که فساد اخلاقی جامعه رو بگیرد، این جامعه باید نکبت زده بشه، این جامعه باید دیگه فساد اخلاقی داشته باشد، باید بیکاری داشته باشد، باید گرانی داشته باشد، باید بعدها مسلط بر سرشون بشن، باید بعدها بدی بکنن، خوبها دعا بکنن، دعای خوبها مستجاب نشود. راجع به بچه ها منهم قرآن همین را می فرماید، می فرماید که خانم آقا بچه ها تو دوست داری؟ می خواهی تأمین آتی برا بچه ها داشته باشی؟ مواظب زبانت باش، آقا خانم بچه ها تو دوست داری، میخواهی که این بچه ها عاقبت به خیر بشن، این بچه های زندگی با نشاطی داشته باشن، با تقوا باش. تقوای تو تأثیر در زندگی بچه های تو. بعد همین آیه میفرماید بدیهای تو، ظلمهای تو و نیشهای زبان تو، مواظبت نکردن از رفتار تو سبب می شود بدیهاش دست و پاپیچ بچهات بشن، بچهات بدبخت بشن. آیه اینه، ای زن و مردی که بچه هاتونو دوست دارید، ولی یخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا. باید بترسند اون کسانی که میخوان بچه هاشون عاقبت به خیر باشن، میخوان بچه هاشون سعادتمند بشن. حالا که باید بترسن چه باید بکنن؟ ولی یتقوا الله، تقوا، ولی یقولوا قولا سدیدا، مواظبت از زبان. بعض اوقات یه زخم زبان مادر تأثیر میگذارد روی بدبختی خودش و روی بدبختی اولادش. یه زخم زبان از پدر به یک فقیر، به یک بیچاره موجب می شود یه ورشکستگی برای پسرش، یه بدبختی، یه فساد اخلاقی برای پسرش. چنان که اعمال صالح، نماز شب، نماز اول وقت، انفاقات مخصوصا خدمت به خلق خدا، هم خودش عاقبت به خیر می شود هم اولادش. لذا من از نظر قرآن عرض می کنم بهترین تأمین آتیه برای اولاد تقوای ما. اگر می خواهیم متقی بشیم، اگر می خواهیم عاقبت به خیر بشیم، باید متقی بشیم. اگر میخواهیم اولاد ما عاقبت به خیر بشن، ما باید متقی باشیم و بدانیم اهمیت دادن به نماز خیر دنیا و آخرت برای ما و برای اولاد ما دارد. بدانیم نماز شب خیر دنیا و آخرت برای اولاد ما دارد. قضیه حضرت خضر و حضرت موسی در 17 تا آیه در قرآن آمده و این 17 تا آیه از نظر فلسفه، از نظر علم کلام، از نظر عرفان، از نظر علمای علم اخلاق خیلی آیات بالایی است. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می فرمودند که بسیاری از مسائل مشکل در همین 7-8 آیه حل شده. مسئله بدا و مسئله قضا و قدر، مسئله جبر و تفویض و مسائل دقیق تجسم عمل. این قضیه حضرت خضر و حضرت موسی قضیه عجیبی انصافا. بنا شد حضرت موسی یک کلاس مخصوصی رو ببیند و این کلاس مخصوص از طرف خدا بنا شد معلمش حضرت خضر باشد. اولم به حضرت موسی سفارش شد که هر چه میبینی حرف نزن تا برات بعد تفسیر کنم. و یکی از کارها این بود که وارد کشتی شدن، حضرت خضر کشتی را سوراخ کرد. خب معلومه دیگه نزدیک بود کشتی غرق بشه، کشتی رو بردن در ساحل و چند ساعتی معطل شد کشتی تا اینکه درست شد. خب حضرت موسی داده شرف بالا، تصرف در مال مردم، اونم میخوای همه رو غرق بکنی، برای چی کشتی رو سوراخ کردی؟ گفت میگه بنا نشد حرف نزنیم. گفت خوب اشتباه کردم، دیگه حرف نمیزنم. رسیدن به یک دهی، میگن که همین ایران بوده، ناصریه بوده، و رفتن در این ده نهار بخورن، کسی نهارشو نداد، مجانی هم نمیخواستن، اما حالا چرا خصاصت کردن نمیدونم. بدون نهار گرسنه از ده بیرون آمدن، رسیدن به صحرا. تو صحرا یه باقی بود، دیوارش میخواست خراب بشه. حضرت خضر به حضرت موسی گفت این دیوار رو باید بکشیم. لذا دیواره رو خراب کردن. حالا چقدر معطل شدن، آیا با معجزه ساختن که فوری بود، یا این که چند روز معطل شدن، قرآن نداره. بالاخره دیوار رو کشیدن. وقتی دیوار رو کشیدن، تو دیوار کشیدن، حضرت موسی نگفت چرا، اما گفت که خوب اگه بنا بود ما دیوارشون رو بکشیم، لااقل ازشون نهار میگرفتیم. نه نهارمون دادن، حالا این دیوارم اینجوری میکشیم. حضرت خضر گفت کلاس تمام شد، هازا فراق و بینی و بینه. حالا بیزن برای تفسیر کنم. تفسیر اول این که اون کشتی مال دو سه تا بچه یتیم بود، که در روایات داریم این باباشون آدم های صالح و شایسته بودن، مادرشون آدم مقدسی بود، و این بچه یتیم ها اگر این کشتی رو من سوراخ نمی کردم، ظالم کشتی رو قصبشون کرد و کشتی را ظالم ها می بردن. من این کشتی رو سوراخ کردم تا این که یه مقدار معطل بشه، ظالم ها برند، این کشتی سالم به ساحل برسد. درست کردم یا نه؟ و معلومه درست کردی. گفت اما اون بچه که کشتم برای خاطر این بود که این بچه اگه بزرگ میشد، هم خودش کافر میشد، هم پدر و مادر رو کافر میکردن، و چون پدر و مادر آدم های صالحی بودند، من بچه رو کشتم، اما از نسل همین پدر و مادر دختری به دنیا می آید، اون دختر پیامبرها ای را تحویل جامعه می دهد. درست کردم یا نه؟ گفت بله. و اما سوم که اون دیوار رو کشیدم، یک گنجی زیر این دیوار بود، مال دو سه تا بچه یتیم بود، پدرشون آدم صالح و شایسته‌ای بود، برای اینی که من خدمت به اون پدر صالح و شایسته بکنم، این دیوار رو کشیدم که این بچه وقتی بزرگ شدن به گنجشون برسد. درست کردم یا نه؟ گفت درست کردی. حالا الان بحث جبر و تفویجی، بحث قضا و قدر، بحث اطلاقات آیه شریفه که گاهی ضمیر متکلم میاره، گاهی ضمیر غائب میاره، گاهی ضمیر متکلم وحده میاره، و یک بحث فوق العاده مفصلی در جبر و تفویج و قضا و قدر و بدعات داره، این بحث رو نمی کنم. اون بحثی که الان آیه به ما میگه اینه که اگر پدر صالح و شایسته شد، خدا مواظب این بچه یتیماش هست، به حدی مواظب است که کشتیش و سوراخ می کند تا ظالم ها قصد نکنند. به اندازه این مواظب است که و این بچه شو می کشد، مصیبت بهش می دهد، اما بعد جبران می کند برای این که تقوا و اسلامش از بین نرود. اگر پدر صالح و شایسته شد، به اندازه ای خدا بهش اهمیت میده، به واسطه پیغمبر خدا مواظبت مال بچش را میکنه. این چند تا آیه به ما ای رو میگه، میگوید که اعمال خوب ما نه تأثیر دارد در این که عاقبت ما به خیر میشود، تأثیر دارد در این که بچه های ما صالح شایسته عاقبت به خیر و این که دست عنایت خدا روی سر بچه های ما باشد. به عکسش آدم ظالم قطعاً تأثیر میگذارد روی بچه ها، بچه ها میشن بدبخت. مثل آتشی که یک کسی روشن بکند چجور بچه ها میسوزند؟ اگر یک کسی در اتاق آتش روشن کند، خودش میسوزد و بچه‌ش هم میسوزد. ظلم ظالم آتش است، هم ریشه خودش رو میکند و هم ریشه بچه هاش رو، علاوه بر این که ریشه جامعه رو میکند. ظلم ظالم آتش برافروخته جامعه میسوزاند. اینطور نیست که جامعه ای که پر از فساد اخلاقی میشود همه گناهکارند، نه، یه عده‌ای گناه میکنن جامعه رو به آتش میکشانن، یه عده‌ای آتش میافروزن جامعه همه به واسطه آتش میسوزن. و از جمله این که یک نفر در خانه بدی میکند، همه اهل خانه باید به آتش این بسوزن. بی نماز در خانه را آتش می زنن. پدر معصیتکار، پدر بدکار، این تأثیر به سزا روی عاقبت بچه هاش داره. و قرآن می فرماید تو که بچه ها تو دوست داری مواظب اعمال خودت باش، که اعمال تو علاوه بر این که تأثیر به سزایی در عاقبت تو دارد، در دنیای تو دارد، بدون در جامعه تأثیر دارد، روی بچه هات هم تأثیر دارد. و این به تجربه اثبات شده. به تجربه ما دیدیم افراد صالح و شایسته بچه هاشون رو خدا مواظبت می کند و پروردگار عالم عاقبت این بچه ها رو به خیر می کند. که بسیار بچه ها رو سراغ داریم با شرافت شدن، مؤثر در جامعه شدن. وقتی ریشیابی کنیم می بینیم یک پدر خیرخواهی، یه مادر سلیم و نفسی داشته است، اون سلامت نفس مادر، اون خیرخواهی پدر موجب شده است بچه مؤثر برای جامعه، اون بچه با شرافت، اون بچه متمول. به عکسش هم به تجربه اثبات شده. این مادرهایی که زبانشون نیش داره، مادرهای بی نماز، مادرهای پرخاشگر با شوهر، ناسازگار با شوهر، پدرهای پرخاشگر در خانه، پدرهای بدزبان، پدرهایی که به واسطه کسبشون ظلم به دیگران میکنن، کم فروشی ها، گران فروشی ها، قشه در معامله ها، رباخاری ها، رشوه خاری ها، دیدیم که تأثیر به سزایی روی بچه ها دارد و بچه هاشون بدبخت می شود. یعنی یک پدر به واسطه رشوه‌خواری، کمکاری در اداره ناگهان میبینیم بچهش هروئینی شد، دخترش بی‌عفت شد و این زیاد دیده شده. این علاوه بر این که قرآن در آیات فراوانی دلالت داره، به تجربه اثبات شده. یه پیر مرد روشن ضمیری که وضع مالیش خیلی خوب بود، من مهمان این پیر مرد بودم یه جایی، یه آقایی اومد، وضع این آقا خیلی بد بود، آمده بود به عنوان گدایی. اون آقا چیز به این داد رفت، وقتی رفت گفت که یه قضیه برای تعریف کنم، قضیه راست شیرین بود. این پیره مرد گفت من نوکر بابای این بودم، بابای این حاکم بود در اینجا، اما ظالم بود. یه قصری ساخت، چوبشو از گرده جوانها آورد، عملگیش را با ظلم و بالاخره قصری بنا کرد از ظلم. اینجا مرادمه. گفت که یک روزی مرا خواست، وقتی رفتم من در صحن خانه ایستاده بودم، اون در ایوان ایستاده بود، بارون گرفت، بارون خیلی تند بود و این به من نگفت بیا زیر سقف. من مجبور بودم، هم حاکم بود، من نوکرش بودم، ظالم بود، من ازش ترسیدم، بدون اجازش نیامدم زیر بارون ایستادم، خیس شدم، اما دلم سوخت. این دلم سوخت و مصیبت ها اگر دل کسی از دست کسی بسوزه. ازا من تقاضا دارم از آقایون مواظب باشید، یه دفعه تو حرفهاتون دل خانومتون را نسوزانید، دل بچه هاتون رو، مخصوصا جوانها، دخترها غرور علمی دارن، غرور جوانی داره و یه جمله یه دفعه ریشکن می کند شما و هر که داری، خیلی مواظب باشید. همینطور خانم ها تقاضا دارم در این وضع بد که بسیاری از مردها نمیتونن اونجور که زن و بچهشون رو در رفاه بذارن، یه دفعه بدزبانی، پرخاشگری نکنید. این آقا میگفت که همین که این به من نگفت بیا زیر سخت، دل من سوخت. طولی نکشید یه آتشی، آتش ظلم، یه آتشی اومد قصرشو نابود کرد. طولی نکشید حکومتش از بین رفت، عزلش کردن، بی خود عزلش کردن، مالشو مصادره کردن. طولی نکشید این آقای حاکم متمول به گدایی افتاد. در ماه مبارک رمضان بود، من سفره انداخته بودم، موقع افطار نشسته بودم، منتظر بودم که افطار بشه، ناگهان دیدم همون حاکمه تا زانو تو گل، بارون آمده بود و خیلی گل، تا برهنه تا زانو خیس شده، آمد سلام کرد، از بس گرسنه بود نشست سر سفره برای که خوردن. گفت نمیدونم افطار شده بود یا نه، من احترام به او کردم. بعد احترام هم به او چیز دادم، حتی نوکرم رو خواستم و برنج به او دادم، چیزهای دیگه، و همراه او با یه احترام خاصی روانش کردم. اینجا اون پیرمرد میگم وقتی که با بدن خیس و وقتی که با پای گلالود اومد در اتاق و سلام کرد، یادم اومد از اون وقتی که در ایوان ایستاده بود بارون تون می آمد روی سر من و به من نگفت بیا زیر سقف و دل من سوخ. قرآن می فرماید همینه. قرآن می فرماید که نه فقط خود بدبختت، اطرافیانت باید بسوزن. لا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعه او تحل قریبا من دارهم. می فرماید آدم گناهکار، آدم بدعمل، آدمی که جامعه رو به فساد اخلاقی می کشاند، آدمی که به واسطه گفتارش، کردارش بدی می کند به اسلام، به مسلمانها، می فرماید این دائما کوبندگی دارد. از این کوبندگی، از این غم و غصه تمام میشه غم و غصه دوم، کوبندگی دوم، از اون تمام میشه کوبندگی سوم. در قرآن میفرماید او تحل و قریبا من دارهم. این کوبندگی ها فقط برای خودش نه، برای زنش هم ها، برای بچه‌هاش هم ها، اگر خانمه برای شوهرش هم ها، شوهرش هم گره در کارش میفته. میفرماید بچه هاش هم چنین، او تحل و قریبا من دارهم، یعنی اعمال بد ما دست و پا پیچ ما، دست و پا پیچ اطرافیان ما، دست و پا پیچ زن و بچه ما. اعمال خوب ما تأثیر در سعادت ما، در سعادت زن و بچه ما، در سعادت اطرافیان ما. حتی در روایات می خوانیم بعض اوقات خدا به واسطه یک مؤمن رحم می کند به یک آستانی، به یک شهری، به یک بهی. چنانچه در روایات می خوانیم بعض اوقات یک گناه گناهکار تأثیر می گذارد در دهی، در شهری، در آستانی. اون روایت رو شبهای قدر همه براتون خوندم که بارون نیامد، حضرت موسی رفتن برای بارون، خیلی بودن 100,000 جمعیت مثلا، خطاب شد که آقای موسی بارون نمیده چون یه نمام و سخنچین تو شماست و این نمام و سخنچینه بره بیرون تا زمینه پیدا بشه بر رحمت من. که حضرت موسی داد زد سخنچین نمام گناهکار برو بیرون، که این نمامه توبه کرد، دید الان اگه بره بیرون رسوا میشه، همه میفهمن که این گناهکاره، همه میفهمن این نمام و سخنچین و بدبخته، لذا جدی توبه کرد. بارون اومد، حضرت موسی گفت خدایا این بیرون نرفت، تو بارون دادی. گفت اصلا بارون را برای همین دادم، برای اینکه راستی جدا توبه کرد، اون آلودگیش رفع شد و ثواب توبه موجب شد که من بارون را برای همون دادم. یک نفره اما یک ملتی را بدبخت میکنه. من همین فساد اخلاقی که الان اومده برای مسئولین میترسم، خیلی میترسم برای خود این دخترها، این پسرها میترسم، خیلی میترسم. گناه علنی است و گناه علنی دست و پا پیچ میشه. قرآن میفرماید عذاب دنیا داره، عذاب آخرت داره، و برای جامعه میترسم، خیلی میترسم. جوانها، شما که الحمدلله که این حرفا را میشنوید، اینجا هستید، این کار نیستید، اما اون جوانهای لاابالی، اون جوانهایی که جامعه رو مسموم میکنن، به این جوانها بگم جوان از عاقبتت بترس. چرا جوانها وضع ما رسیده به اینجا چه از هر 5 ازدواج یه طلاق؟ چه چرا؟ اصلا طلاق یعنی چه؟ در زمان بچگی ما یک در هزار هم طلاق نبود. الان مردهای مسن، زنهای مسن میدانند. یه مثال عوامانه هست، میگن که نمیدونم با چادر سفید باید بیایم، با چادر سفید بریم، یعنی طلاق یختو. طلاق یعنی چه؟ جوانها بترسید، خیال میکنید از این رونه گرفتنها، از این فکلها، از این لختیگریها، از این ارادل آباشگریها شما استفاده میکنید؟ نه، استفاده که نمی کنی جامعه رو به فساد میکشانی. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا فلهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. اونایی که اشاعه فاحشه میکنن، گناه علنی، یعنی این وضع نکبتباری که الان جامعه ما داره، این وضع نکبتباری که جوانها برام آوردن، این وضع نکبتباری که مسئولین از اون ساکتن، اگه دامن با آتش ندارن لااقل ساکتن. قرآن میفرماید این وضع هم عذاب دنیا داره هم عذاب آخره. بس ناقصه، باید بیشتر در بارش صحبت بکنم. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق الحسين وعياله يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إلهي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. يا الله اسلام و مسلمان ها رو معید فرما، فرج امام زمان ما نزدیک فرما، چشم ما را به وجود مبارکش روشن و منور فرما، به دست ما به رهبری ایشون هر چه زودتر پرچم اسلام را روی کره زمین افراشته بفرما. خدایا به حق ابی عبدالله الحسین و عیالش حوائج همه مسلمان ها، مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما. دردهای بی درمان ما، دردهای اجتماع ما، دردهای ظاهر و باطن ما، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرما. خدا به حق ابی عبدالله الحسین و عیالش رفع گرفتاری از همه مسلمان ها، مخصوصا منظورین اهل مجلس ما بفرما. خدایا به عیال ابی عبدالله الحسین حال تنبه، نورانیت دل، توفیق عبادت، بندگی، ترک معصیت، توفیق وظیفه شناسی، عمل کردن به وظیفه، توفیق تهذیب نفس به همه ما عنایت بفرما. خدایا کسانی که خدمت به این نظام مقدس کردند و رفتند، مخصوصا حضرت امام، درجات اینها عالیش عالیتر فرما. کسانی که خدمت به این نظام مقدس می کنند، مخصوصا مقام معظم رهبری در پناه امام زمان، از همه آفات و بلیات حفظ فرما. کسانی که تخریب این نظام، تضعیف این نظام می کنند، خدایا به حق زینب مظلومه اینها را رسوا بفرما، اینها را نابود بفرما، امید اینها را ناامید بفرما. خدایا به حق آقا امام زمان ما را، جامعه ما را، نسل جوان ما را در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. عاقبت امر همه ما ختم به خیر فرما. دنیا و آخرت ما را اصلاح فرما. دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.